بسم الله الرحمن الرحيم.
قوله والثالثة الوهم وآلة الدماغ كله، لكن الأخص بها التجريف الأوسط، وتخدمها قوة رابعة لها أن تركب وتفصل ما يليها من الصور المأخوذة عن الحس. والمعاني المدركة بالوهم و تركب ايزان الصور بالمعاني و تفصلها عنها و تسمى عند استعمال العقل مفكره و عند استعمال الوهم متخيله. و سلطانها في الجزء الاول من التجويف الاوسط و كأنها قوة مال الوهم و بتوسط الوهم للعقل. خب حالا راجع به قوای باطنه، یکی از اونها را که داره اسم میبره وهم، که باید به رسیدن این قوه وهم و رئیس بودن او به نسبت قوای حیوانی و مباحثی را که جناب خواجه عنوان می‌فرماد شیخم بدون اشاره داره توجه بیشتر داشت، حرف روشن بشه. خب حالا بس سالست و از این قوا الوهم که روشن میشه، حالا عرض بشه عنوان بشه الوهم و آلتها از دماغ و کلو، که همه دماغ کله آلت وهمه چون رئیس قوای حیوانیه، لذا آلتها از دماغ و کله. این خودش یه حرف که مباحث دیگر پیش میاد کمک میکنه. و الان که ما میگیم آلتها از دماغ کله، یعنی اون روح مسبوب در تجاویف سگانه که روح بخاریه، اینها همهشون آلت هستن برای وهم. لکن الاخص بها از تجویف الاوسط، اخص به این قوه تجویف اوسط دماغ، که تجویف اوسط بطن دوم، بطن دوم گفتیم مقدم بطن دوم هست، اون موضع سلطان متصرفه، و مؤخر بطن دوم جای قوه واهمه. واهمه، حالا واهمه و این وهم، واهمه مدرک معانی جزئیه، به الفاظ توجه داشته باشید، واهمه مدرک معانی جزئیه، وهم سلطان قوای حیوانی، که واهمه هم جزئی است از این وهم. مثل این که بفرمایی نفس ناطقه سلطان قوای انسانی، و قوه ای از قوای نفس ناطقه از قوه عاقله، که قوه عاقله شأنی از شؤون نفس ناطقه است، قوه ای از قوای اوست. و اونی که سلطان قوای انسانی هست که همه شؤون او هستند، از لامسه، حس مشترک، خیال، واهمه، اینها همه در انسان، همه اینها ادراک انسانی، عقلانی، نفسانی انسانی دارند. چنان که در حیوان لمسش، حس مشترکش، خیالش، اینها همه ادراک وهمانی دارند، نه عقلانی، نه انسانی. لمسش لمسون وهمیون، اما در انسان لمسش لمسون نطقیون، لمسون عقلیون، فصلیون، که از این ظاهر، از این ادراکات پی میبره به اختراعات، به اکتشافات، به کسب مجهولات توفیق میابد. اینها معداتن برای او به کسب مجهولات، به سیر در ماورای طبیعت و اینها. خب حالا سلطان قوه وهم در تجویف اوسطه که عمده کارش اینه، کار مهمش اینه که نسبت به قوای دیگر خیلی شأنیت داره، ادراک معانی میکنه، منتها معانی جزئیه. لذا در تجویف اوسط که سلطان کارش در اونجاست، ادراک معانی جزئیه است، به اونجا تعلق داره. مثل این که میفرمایید سلطان کار انسانی در لامسش نیست مثلا، بلکه اونی که مربوط به شأنشه، به اهمیتشه، ادراک معانی عقلیه است. چنانچه در اتحاد عاقل به معقول شما فرمودید اتحاد مدرک است به مدرک مطلقا، پس چرا عنوان نکردن اتحاد عاقل به معقول فرمودن، نگفتن اتحاد مدرک به مدرک، اتحاد لامس به ملموس؟ و همینطور قوای دیگر با غذایشون هرچی که ادراک کردن، فرمودن که ادراک عاقل به معقول. و حال این که برهان می فرماید اتحاد مدرک به مدرک مطلقا. این که فرمودن اتحاد عاقل به معقول، اختصاص دادن در اسم گذاری این لفظ را، این عنوان را دنبال کردن در کتاب ها و رسائل، این ها آوردن برای شرافت بحث که انسانی بشود، که عقلانی بودنش برای شرافت بحثه، نه اینکه اتحاد عاقل به معقول، اتحاد خاص به محسوس نه، اتحاد متخیل به متخیل نه، واهم به موهوم مثلا، متوهم به متوهم نه، مطلقا ادراک مدرک هست به مدرک. چنانچه میبینی مرحوم آخوند در شواهد، مشاعر، اسفار، کتاب های دیگرشون، آقایان دیگر وقتی بحثی از اتحاد عاقل به معقول را که آوردن، به عنوان تفسیر تنبیه زیل بحث این مطلب را آوردن که این برهان که اقامه کردیم، حرفایی که آوردیم، در دیگر قوای مدرکه با مدرکاتشون هم اینچنین است، یعنی اتحاد مدرک است به مدرک مطلقا. از جهت شرافت بحث و عنوان عقلانی آمدن اون لفظ شریفتر را و عنوان عزیزتر و گرامیتر را انتخاب کردن که فرمودن اتحاد عاقل به معقول. اینجا هم همینطور که قوه و وهم در حیوان، اون سلطان کارش اینه که ادراک معانی جزئیه میکنه، مثل اینکه نفس ناطقه، اون سلطان کارش در انسان اینه که ادراک معانی کلیه میکنه، به معانی کلیه میرسد، دست مییابد. ولو این که سلطان دیگر قوا هست که همه اونها لمسان، ابصاران، سمعان، ذوقان، شمعان، خیالان، انسانی و در حیوان همه اینها حیوانی و وهمی، این جهت این که وهم رئیس قوای حیوانی هست و قوه واهمه اون موطن ظهور و سلطان عمل اوست و نفس ناطقه رئیس قوای انسانیه و قوه عاقله اون مهمترین شأن اوست و بقیه همه هم در اداد هر یکشون به حکم او محکوم هستن که در حیوان وهمی در اینجا عقلی، اینها را از یکدیگر جدا کنیم، تمیز بدهیم. و حالا وقتی این را خوب تمیز دادیم میبینیم که فرماشاتی را که در بحث امروز انشاءالله میرسیم میبینیم حل میشه، درست میشه و اشکالاتی که پیش آمده که خواجه به بعضی ها اشاره میفرماید، اینها برای اون اشکال، برای این جهت است که قوه واهمه را که گفتن رئیسه کأنه رفتن مثلا این رئیس و مرؤوس که میفرماین یه اداره ای فرض آدم که رفتی اداره، آقای رئیس جداست و مرؤوس جداست و خدمه جدا هستن، هر یک برای کاری از یک دیگر بریده و هر یک برای شعنی. اینجا هم که به واهمه رسیدیم، به وهم رسیدیم، به عقل رسیدیم که اینها رئیسن، اون قوا هر یک خدمه او و عمال او هستن، اینها را از یک دیگر جدا فرض میکنن و این اشکال پیش میاد. همچنین است که جدا بوده باشه رئیس و مرؤوس، اون مرؤوس اینها همه شؤون او هستن، نه بریده از او، از او مثلا منتهی بشوند، معتمر بشوند، امر و نهی بگیرند جدای از او، که این که رئیسه، رائسه ایشون در یک طرف و اونی که مرعوسه در یک طرف، اون فرمان او را امتثال کند و جدای از این طور نه، همه شؤون او و فرون او. این ریاست را باید حفظ کرد که رئیس قوای حیوانی وهم است و دیگر قوا همه می شوند شؤون او و خودش در همه اونها دست داره، ولو به حساب سلطان یک موطن انتصاب می دهیم اون فعل را به قوه اون موطن، اون قوه اون موطن شأنی از شؤون همون رئیسه. حالا در قوه عقلانی هم همینطور، این یک اصلیست بسیار قویم و قابل توجه و اعتنای بدان که باید در نظر داشت. اینها می فرمان که این قوا هر یک موطنی خاص دارد و در اون موطن خاص ادراک معنای خاص می کنن، ادراک مثلا مدرک خاص می کنن، حرف صحیحه، ولیکن اون اصل را هم از دست ندهیم که اینها همه فروی یک حقیقت و شؤون و اطوار یک حقیقت هستند و این حقیقت در این مواضع و اماکن، در این مجالی و مظاهر، در هر یک حکمی خاص دارد و اختناس و استیادی خاص. اینطور. خب حالا متن رو داشته باشیم بخونیم که حالا زودتر از این فصل در زین، در این فصل خیلی معطل شدیم. و سالست و الوهم و آلتوها از دماغ و کلو، اینی که رئیس قوای حیوانیه، آلتوها از دماغ کلو، پس به همه اینها دست داره، به همه اینها دست داره، همه اونها هستن شؤون او، اطوار او. لکن الاخص بها، که اونی که حیوان اخص بها، که قوه وهم کار مهمی که انجام بدهد اینه که ادراک معانی جزئی بکنه. اون قوهی که ادراک معانی جزئی میکند کدام بود؟ واهمه. واهمه در کجا بود؟ در تجویف اوسط. لکن الاخص بها یعنی به وحی از اون جهت که قوه هست، لکن الاخص بها هو تجویف الاوسط، اینطور. و تخدمها، حالا خادم داره و قوه واهمه یعنی قوه وهم خادم داره، و تخدمها قوتون رابعه، که چون گفت و سالستو الوهم یه قوه دیگری که چهارمی میشه بشماریم، چهارمی میشه، این چهارمی خادم اوست، چهارمی جدای از اونه، شعنی از شعونه او خادم اوست. این خادم چی کار میکنه؟ این خادم در تحت تصرف و تدبیر این مخدومش که وهم است، تفصیل میکنه، ترکیب میکنه، میبافه، میسازه، همونطوری که به عرض رسوندیم تمام این بافتنها، ساختنها، بنا کردنها، پیاده کردنها، عبارت پردازیها، نظم، نثر و همینطور به اختلاف مراتب از کنم که نظم، گفته‌ها، نثر فرق نداره، بالاتر و بالاتر و بالاتر، اینها همه زیر سر اعتدال این قوا و قوی بودن و معتدل بودن این قوه رابعه که قوه متصرف است داریم میگیم، که این خوب ترکیب میکنه، خوب الفاظ را با دیگر جفت و جور میکنه، خوب این اعضا و جوارح و اینها را با هم دیگر پیوند میدهد، میبینی بنای خوبی ساخته، خیلی خوش میترکیب، اول در خود ترکیب کرد، ذوق را به کار برد، بعد مطابقون در خارج پیاده کرد. الفاظ را همینطور اول خوب در خودش پیاده کرد، ساخته، و بعد در خارج لفظش میدیم خیلی لفظ شیرینه، همونطور که مثال زدیم. یا آقای میبینی که بلم در دست میگیره، یه معنا رو میخواد بپرورانه، میبینی که یک صفحه، یک ورق عبارت آورده برده، ای به عبارت اخرى و هی به مثال که، و اون طور که معنا هست هنوز هم پیاده نشد. اما یکی دیگه میبینی در دو ساعت، اینی که مثلا چقدر نوشته، در دو ساعت، در یک ساعت آنچنان لفظ رو پیاده کرد، مثل اینکه این معنا که در جانش بود، جانش رو اولت روی این صفحه منتقش کرده، از اونی که در سرش بود جانش رو با آدم ارائه داده. این بر اثر اون اعتدال متصرفه و قوت او و شرافت او این معانی را خوب پیاده میکنه در قوالب الفاظی که خوب ترکیب کرد، بافتش خیلی خوبه. و تمام آثار صنع انسان همه این طوریه، همه زیر سر این حسن ترکیب داخلی و اعتدال مزاجشه، از صنعت مادی گرفته تا صناعات علمی و معنوی. و همینطور بله بفرمایید، مثلا اعتدال مزاج سفرای الهی، اینطوره، اینها اگه یه مزاج زمخت و غلیظی داشته بودن، یه مزاج و ارواح بخاری ترکیب کثیفی داشته بودن، غیر معتدل و غیر موزون داشته بودن، معانی به این زیبایی پیاده نمی شد در اونها، و الفاظ به این قشنگی در مطبعه وجودشون پیاده نمی شود، که اینها به عدل امزجن، به طوری مزاجشون در عدل قرار گرفته است، حد عدل قرار گرفته است، که حالا انشاءالله در کتاب های دیگر می خونیم، مثلا در تمهید القواعد می بینی که اونجا مزاج انسان کامل را مرکز قرار داد و امزجه دیگر در حول این مرکز دائرند، و اون کسی که به مرکز نزدیک تره به اون انسان کامل در جهت آثار وجودی هم نزدیک تره. مثلا نوابق دهر، نوابق دهر به انسان کامل نزدیک ترن تا اونهایی که قبی هستن، چنانچه خود شیخ اینجا یه چیزکی اشاره می فرما در همین نمد که هستیم، اما اونجا روشن تر و بهتر است. اونها که مثلا غبی‌اند، بله، گولند، مزاج معتدل ندارن، زمختن، بافتشون، وضعشون، حالشون، اینها اون نخیر، اونها معانی در اونها خوش پیاده نمیشه، انتقالاتشون خیلی کنده، اصلا اهل حدس نیستن، انتقال دفعی براشون پیش نمیاد، جهش علمی، جستن نوری براشون نیست، خیلی سلانه سلانه آرام آرام دستشون رو بگیرن به امثله، به محسوسات، به حکایات، به بله میبینی که مثلا چند سال بله مقدار راهی رفته که بله دیگری بله یک آن چندین برابر او را سیر کرده. اینها اینطور به حساب اختلاف حالات، اشخاص، افراد. و اینها در خود انسان محسوسه، بله، که یه مقداری خودشو مواظب باشه، کسی که نفس بکشه میبینی حافظش قوی میشه، میبینی که انتقالاتش زیاد میشه و حسیاتش خوب میشه، فهمش نیرو و شدت میگیره، بله، و از اون طرف هرچه به ماده نزدیک میشه پر میخوره. خب این دیگه فهمی باقی نمیذاره برای او، مثلا که همون حدیث شریف فرمایش امام را جناب وسیع سلام الله علیه رو از نهج عرض کردی که البتنه تذهب و بالفتنه، اصلا با خودش میبره، تذهب و بالفتنه، بله، با خودش میبره بتنه، فتنه را، زیرکی را میبره، مثلا این تو شکنبارگی اون تو فهم نمیذاره مثلا، بله، و الان کسرت تعلق و در ماده مثلا اینها نمیگذاره و هرچه اون سویی شده، حسش، حضورش، مراقبتش به عالم نور، به عالم مرسلات اینها قوی تر میبینی، جهش های علمیش هم، انتقالاتش هم قوی تر و شریف تر میشه. و فرمایش این منظومه مرحوم حاجی در حاشیه منظومه بله داشته بود که وقتی انسان به دیار مرسلات ارتباطی پیدا کرد دیگه حجاب و اینها نی، میبینی ففازه ثم فازه ثم فازه، حالا اونطوری که دیگه معلومه شش جهت او را معارف و حقایق احاطه کرده، که چنانچه روایت در این باره از ائمه ما هم هست و از زبان حضرت عیسی روح الله هم هست، بله، بله. و تخدمها قوت رابعه، که لها، این قوه رابعه کارش اینه، اون متصرفه است، متصرفه است که گفتیم به دو عنوان او را متخیله هم میگن و مفکره و متفکره هم میگن، در وقتی که عقل او را به کار بکشه میشه متفکره، مفکره، هر دو فرق نداره، و اگر چنون که وهم او را به کار بکشه میشه متخیله. قوتون رابعتون لها، این قوه ان ترکب و تفصل ما یلیها من الصور المأخوذة عن الحس، میاد این صوری را که از حس مأخوذه ترکیب میکنه، همه بافتاش، بناهایش، کارهاش، اینها همه اینطوره تفصیل ترکیب میکنه. حالا اینی که سر زبان مثلا مثال میزنیم که بله انسان درست انسان رو دیده، گاو رو هم دیده، صورت انسان رو پیش میاره، یه شاخ هم بالا سرش میگذاره، ترکیب می، اینها درست، اینا برای اون مورد خیلی قویش میخوایم که مثلا مثال اینا، ولی همه این بافته ها، نساجی ها، ترکیب ها، اینا همه اینه که میاد تلفیق میکنه این صور محسوسه رو با یک دیگر و یه وقت هم اینها رو تفریق میکنه، جدا میکنه، کارش اینه. ول معانی المدرکته، یعنی من المعانی ما یلیها من الصور المأخوذة، از این سو پایین تر حس مشترک و خیال. ول معانی المدرکته، یعنی و من المعانی المدرکته بالوهم، از اون طرف که به قوه واهمه ادراک معانی جزئیه کرد، اینجا که فرمود بالوهم ادراک معانی جزئیه را مستقیما اسناد داد به وهم، با اینکه وهم سلطان دیگر قوا هست، رئیسه، اما چون مهمترین کار وهم شریفترین کار او ادراک معانیه ولو جزئیه، لذا فرمود بالوهم یعنی بالواهمه که شأنی از شؤون وهمه. و ترکب ایزن یعنی لها ان ترکب و تفصله و ترکب ایزن از صوره بالمعانی و تفصلها انها. میبینی که صور را به معانی تلفیق میکنه یا از معانی جدا میکنه. این کار تلفیق و تفصیل و ترکیب مطلقا صور به صور و صور از معانی، اینها کار این قوه متصرف است. و تسمّى این قوه رابعه تسمّى عند استعمال العقل مفکره، که متفکره هم میگن در بعضی از کتاب ها بل اینها دارن تصریح کردن که به اصطلاح طب میگن مفکره و به اصطلاح فیلسوف میگن متفکره، و بعضی ها فرمودن که به لحاظ نظر داشتن به قوه عاقله گفتن مفکره، به لحاظ نظر داشتن به خود قوه متصرفه گفتن متفکره، غلبه دادن اسم به او، ولو اینکه در هر دو صورت در تحت تدبیر عقله. بله، حالا غرض ایران فرمودن که مفکره مثل مصوره خیال را طبیب میگوید مصوره، این متفکره را طبیب میگوید مفکره. بنابراین مفکره و متفکره هر دو یعنی قوه متصرفه اون وقتی که عقل او را به کار کشیده، خادم عقله. و این دست اعمال الوهم متخیله میگوین اون را، و این دست اعمال الوهم متخیلتن یعنی تسمى متخیله. و سلطانوها سلطان این قوه رابعه متصرفه فل جزء اول من تجویف الاوسط، اینطور دیگه گفتیم تجویف اول بله مقدمش جای حس مشترک، مؤخرش جای خزانه او. حالا آمدیم به بطن دوم، به اون دوده، به تجویف دوم، مقدمش جای این حس، جای این متصرفه، مؤخرش جای قوه واهمه که مدرک معانی جزئیه. بعد میاییم به بطن سوم. و سلطانوها سلطانوها، ملاحظه این لفظ سلطان را بله بفرمایید که سلطانوها، معلومه که متصرفه میاد در حس مشترک، متصرفه از اون طرف هم در وهم هم سریان داره، بالاتر از وهم هم بله اونجا سر در تمام این روح بخاری که در تجاویف سگانه دماغ روح مسبوب هست در او، قوه متصرفه سریان داره، منتها سلطانش اونجا که تختشه بله اون نشیمنگاهشه دست داره، خیلی کار اونجاسته. و تب سلطانها فی الجزء الاول من تجویف اوسط. و کأنها کأنها قوه متصرفه قوت مال الوهم، بله اینطوره که وهم را فرمودید هست سلطان قوای حیوانی. پس این متصرفه می شود یکی از امال و قوه او، و به توسط الوهم للعقل، قوه وهم رئیس همه این هاست. و وقتی آمدیم در انسان، وهم می شود شأنی از شؤون نفس ناطقه، اونگاه نفس ناطقه به وسیله وهم که بر وهم مسلطه بر همه اونها هم مسلطه، اونها خادم وهمن در انسان و وهم خادم نفس ناطقه است که نفس ناطقه به وسیله وهم اونها رو به کار میکشه. و از این الفاظ جدایی تفرقه و بود قوا را هر یک را علاهده به صورت ممتاز و منحازی از یک دیگر بله ملاحظه نکنیم. اینها فقط برای در مقام تفریق و تشریح بیان یکی که اونها به طور تفصیل ظواهر این الفاظ مثلا مقداری به وقت بحثن نشه. حالا اجازه متن رو بخونیم. و الباقیت من القوا که حالا چهار قوه رو گفتیم، و الباقیت من القباحیه مال حافظه معانی، اون خزانه معانی جزئیه، ذاکره هست خزانه معانی جزئیه که در مقدم بطن سوم جایش سلطانش. و سلطانوها باز همون اون تخت سلطنتش در اونجا زده، نشیمنگاهش اونجاست. و سلطانوها فی حیز روح لذی فی تجویف الاخیر، بله بطن سوم، و در حیز، در حیز روح لذی که روح بخاریه و روح را میدونی در زبان عرب روح هم تذکر و هم یوانسو، هم مذکر میارن هم مؤنث میارن. بله چی آقا؟ نه آقا نه. و سلطانها فی حیز روح لذی فی تجویف، نه کتاب تصیب فرمان، فی تجویف الاخیر و هو به آلتوها، حالا که اون سلطانش در در اینجاست، اون زوجون ها مال منبت و مال اونها بود که بعد اینجا حالا کاری به و سلطانش در اونجا همونطور که فرمودید که هر یک به اون ارواح تعلق میگیرن، مثل اون چارومی و سلطانها فی الجزء الاول من التجویف، اونجا حرف زوجین ها نیست، عبارت نادرسته، تو زحمت نیفتی. و سلطانها فی حیز، فی حیز روح لذی فی تجویف الاخیر، روحی که در بطن سبومه، این سلطان کارش در مقدم این بطن سوم به روح بخاری تعلق داره. فی حیز روح لذی فی تجویف الاخیر و هو، این روح آلتوها، آلت این قوه ذاکره هستش که همون خزانه هست، منتها به جهاتی که الان به تفصیل جناب خواجه عنوان می فرماد، می فرمایید ذاکره هست، می فرمایید مسترجعه هست و متذکره هست و می فرمایید که حافظه هست. متن بعد همینجور دنبالش فصل تمام بشه. خب حالا بفرمایید که اینها که به این مواضعشون را، آلات این قوا را، آلات این قوا را که اسپردی، مواطنشون را که اسپردی در اونجای دماغ و اونجا و اونجای دماغ قرار گرفتن، اینها که به چشم دیده نمیشه، بعد مثل ظاهر حواس ظاهره نیستن که بله محسوس بوده باشه به چشم دیده بشه، و از کجا میفرمایی؟ حالا داره وجهشو میفرما، میفرماد از اینجا، حرفیم از اینجا گفتیم که اگر چنانچه به آلت مغز، به دماغ، به این تجاویف اگر آفتی برسد، حالا خودشم طبیبه مرحوم شیخ در این فنم که پیداست دیگه، بر مادره، بر خودشم طبیبه و به خوبی آگاهی داره، دیگرانم همینطور فرمودن که پی بردن، شیخ می فرماد پی بردن که این مواضع خاص این تجاویف، روحی که در اونها مسبوب است، آلات این قواست، این که هرگاه آفتی، بیماری به دماغ رسیده، به این تجاویف رسیده، میبینیم که فلان قوه از کار میفته، متصرفه از کار میفته، بعد اونجا میبینی حافظه ضعیف شده یا مثلا فراموشی آمده و چطور شده، و اونجا میبینیم مثلا خیال نداره که صورت رو میبینه، میشه بعد مثل پروانه، مثل زنبور، بله خیال نداره و حفظ نکرده، بله اون حیوانات دیگه میبینیم مثلا حفظ میکنن، یا خود همین انسان وقتی دیگر حفظ میکنن، معلومه که این خیال نداره، بله از همین راهی که آمده رفته خورده به شیشه مثلا، آمده خورده به آتش، و ضربه دیده، برمیگرده دوباره چشمش افتاده به نور، به همون سمت میده، بازم میخوره سرش به شیشه، بازم میخوره به آتش. معلومه که اون خیال نداره. اینجا میبینی که بیماری به موتن خیال دست میدهد که صور را احساس میکنه، محسوسات را احساس میکنه، در جایزت نمیشه، حفظش نمیمونه، و وقتی علاج شده بعد میبینی یواش یواش حالش برمیگرده، درست میشه. از این روی فهمیدن که مباطن این قوا در این موضع خاص، در این مواضع خاصی است که اسپردیم. و انما هدن ناسه که انناس بشه مفعول به، و فاعل هدا جمله ان الفساد. و انما هدن ناسه الى القضیه، کدوم قضیه؟ قضیه چه باشه؟ بیان قضیه. به ان هازهی هیل آلات، این قضیه که هازهی هیل آلات، این ارواح را گفتیم آلاتن و مواضعشون در این تجاویف سگانه این طوره، چی هدا؟ ان الفساده، بله مصدر محول بشه فاعل هدا، ان الفساده اذا تس به تجویف او رسل آفته فیه، این فساد او رسل آفته فیه، در همون تجویف خاص، در اون بله اون ادراکی که مربوط به اون تجویف بود، جای دیگه نه. از این را از این جهت پی بردیم که بس موتن فلان قوه در این جای خاص تجویفه، او رسل آفته فیه. مطلب بعدی، بعد حالا ثم اعتبار الواجب، اعتبار ملاحظه واجب، که همین که در کارهای خودمون ملاحظه میکنی، خدا درجاتون استاد متعالی فرمود، جناب آقا قمشی میفرمود در را برای فرمود آقا قمشی، در را نجار بنا برای خونه برای صرف ورود و خروج قرار نمیدهد. درسته برای ورود و خروجه، اما همچنیستش یه معبری که ورود و خروج نخه، حالا میخواد دری قرار بدهد، معبری قرار بدهد که خیلی ظریف باشه، شریف باشه، جفت بشه، بسته بشه، بلنم جهات دیگرش، ظرافتش را هم بنا تقریبا برای این جهت درست نمی کنه که یه زاغه‌ای که بتونه مثلا توش به سر ببره که او را مثلا برف و باران و گرما و سرما اینها، نه، حالا که میخواد بسازه، بله میخواد خیلی او را به صورت نیکوی در بیاره. این طوریه، تنها به این که یه بنایی باشه و یه معبری بوده باشه، اینها این طوری ها نی، اینها حسن صنیعه هم در کار خودتون میبینید و میبینید خلقتتون به اذن الله چطوره. والا هرچه مهندس معمار قوی تر بوده باشه، این سلیقه‌اش، صنیعه‌اش، حسن صنعتش، بله شریفتره، تا برسید به فتبارک الله و احسن الخالقین، که از او معمار، معماری از او، عالمی از او، مهندسی از او، بله دیگه آگاهتر و واردتر و شریفتر، اینا که کارش در کمال نظام است، در حسن میزان است، که از این زیباتر تصور شدنی نیست در نظام هستی، اصلا به تصور نمیاد که بگیم به اونطوری میشد، بهتر میشد. اون وقتی باید بگوید این حرف را کسی که از او عالمتر، قویتر، داناتر، چطورتر و دیگر کمالاتش از اون راه نداره، تصور شدنی نیست اصلا. بله خلقتی زیباتر از این در عالم و آدم، در کل و جز، اعضا و جواره عالم و آدم به طور کل و به طور از این زیباتر تصور شدنی نیست اصلا. ثم اعتبار الواجب، ملاحظه واجب، فی حکمت صانع تعالی این است که ان یقدم الاقنس للجرمانی، اقتناس شکار کردن، گرفتن و اونی را که میخواد درو باید و بگیرد، اونی که اغنش جرمانیه باید به عالم جرمانی نزدیک باشه، به عالم جسم نزدیک بوده باشه. میبینی حواس ظاهره دیگه با عالم جرمانی هم حس مشترک هم در شرف اینها بعد و اینها. پس اونی که اغنس جرمانیه باید که به عالم جسم و جسمانی و جرمانی نزدیک بوده باشه. و یؤخر الاغنس للروحانی، روحانی باطن این عالم ماورای نشأه است، و اونی که اغنس بهتر میتواند برو باید بگیرد، شکار کند، سید کند معانی را، اون باید که در باطن قرار بگیره، بر اون سوی حس مشترک، حس مشترک به عالم طبیعت و جرمانی نزدیکه. اون آقا باید از عالم معانی استیاد کنه، باید به اون طرف نزدیکتر باشه، لذا قوه وهم به اون طرف نزدیکتره و عقل هنوز به باطنش، به اون سمت بیشتر در عمق معانی، بله از اون دیار به کلی و هاکذا. و یؤخر الاغنس للروحانی، که این سانه باید این کارو بکنه، یقدم او رو و یؤخر ای رو و یقعد. و این سانه تعالی حکمتش این ایجاب میکند که یقعد بنشاند المتصرف فیه ما حکمن و استرجاعن للمسلل متنحیت عن الجانبین ظرف یقعد و یقعد و نصب ان یقدم و ان یؤخر و ان یقعد و یقعد متصرف فیه ما عند الوسط، عند الوسط ظرف یقعد، بنشاند اونی را که باید در هر دو تصرف کند، هم از این سوی جرمانی را هم از اون سوی روحانی را با تصرف کنه، با دور کجا اقعادش کنه، بنشانه عند الوسط. پس عند الوسط قید است برای یقعد. و یقعد المتصرف فیه ما، که خود قوه متصرفه هست، فیه ما در جرمانی و روحانی رو حکمن و استرجاعن للمسل متنحیت عن الجانبین، بل اون مسلی که متنحیه از نحی دور افتادن و متنحیه شدن، متنحیه شدن دور افتادن از جانبین، اینها را بله اونهایی که دور افتادن از جانبین باید از دو طرف، از دو طرف که دورن، کدومن دو طرف دورها؟ حس مشترک دورش خیال، واهمه دورش خزانش. اینها که از جانبین جرمانی نفسانی از اون حس مشترک از اون واهمه اینها دورترن، اینها را که میخواد مسئول اینها را بیاورد و تصرف کند، باید او را در وسط بنشاند که تا به هر دوشون دست داشته باشه، بر هر دوشون دست داشته باشه. حکمن و استرجاعن للمسئول متنحیت عن الجانبین، بله این در وسط، بل این ارز کنم که عن الجانبین رو، عن الجانبین، عن الجانبین قید و مفعول به واسطه بگیرید برای استرجاع، استرجاعن للمسل استرجاع کند عن الجانبین، از دو طرف این مسلی که متنحیه و دور شدن اینها رو برگردانه، استرجاع کنه. انل جانبین مفعول به واسطه استرجاع، اندل وسط ظرف یقعد، عظمت قدرتو. بله حالا همینطور نظام هستی مطلقا و بر چینشه، بر نظام احسنه. خیلی این حالا مد، بله بله درسته. خب این حالا فصل، تموم شده.
بله خب حالا
خود پیش رفتیم، حالا برگردیم به بیان عبارات گذشته. قال الشیخ فی الشفا فی صفت القوت المسمات بالوحد، فرمایشش اینه یا رئیست حاکمت فی الحیوان حیوان حکمن لیس فصلن کل حکم العقلی ولیکن حکمن تخیلیان مقرونن بالجزئیه و به صورت حسیه و انهو تصدر و اکثر و افعال حیوانیه اله هاهنا حکایت و قولهی. این اله هاهنا حکایت و قولهی فرمایش جناب خواجه است. حکایت و قولهی یعنی نقل به معنا نکردیم، همین لفظش حکایت کردیم، حکایت و قولهی، نه نقل معنا کردیم. این صریح عبارتشه در شفا. در اول صفحه 334 جلد اول همین نفس شفا. خب حالا اونجا می فرماید که این قوه وهم یه رئیست الحاکمه، رئیسه دیگه باز تکرار نکنیم، وقت شریف شما نگیدیم، به همون بیانی که به عرض رسوندیم. یه رئیست الحاکمت و فل حیوان حکمن لیس فصلن کل حکم العقلی، یعنی حکم عقلی که فصل است، حکم عقلی که فصل هست، این حکم وهمی حکم فصل نیست. فصل یعنی حکم قطع، حکم جسم یعنی علم. بله میبینید که در قرآن کریم خداوند سبحان خود قرآن را که وصف میفرماید انه لقول فصل، علم است و حرف همین است. یا آتیناه الحکمت و فصل خطاب، خطاب او خطاب فصل، دهن نبوت وحی، حرف بریده است، منومن نداره. اونی که میگه ظاهرن باید اینطور باشه، این حرف دلیل بر عجزشه، این چرا قول فصل نداره؟ درسته؟ و همینطور احبت اینه، چرا قول فصل نداره؟ اصلا ظاهرن اینه، تا ببینیم چطوره، اینها قول فصل نیست. قول فصل آن است که علم محض است و علم بریده است، هر خطاب بریده است، تمامه دیگه، حالت منتظری برای این قول برای این حرف نیست. لذا این حکم فصل حکم علم است. بله حکم قضیه است محکم، متین، حکیم، استوار. و آتیناه الحکمت و فصل، بله و آتیناه الحکمت، بله و آتیناه، بله چیز سبی جا و آتیناه حکم سبی جا، اونجا آتیناه الحکمت و فصل کتاب، اونجا آتینا حکم سبیجا. بله اینطور که حکم حرف محکم استوار حکیم، محکم بافت استوار سخت، و این رو میگوین علم، حکم قطعی. و حکمش حکم عقلی نیست، فصلی نیست، تخیلیه، که چنانچه در اول منطق همین کتاب که در دست دارید جناب خواجه که انواع مدرکات انسان را که اسپرده همینطور پیش آمده فرمایش فرمود، خیلی به تفصیل، نه اینکه فرمود در شیخ در تعریف منطق که آلت قانونی است که تعصم و مراعاتش فکر را از خطا، و از اونجا که حرف فکر را زده فکر را از خطا حفظ میکنه، دوباره شیخ شروع فرمود که فکر چیست. اونگاه در ضمن بیان تعریف این که فکر چیست، همون اول منطقه اوائل منطقه اشاراته، به تفصیل جناب خواجه در این بحث وارد شده راجع به حکم جزمی، فصلی و تخیلی و جهل مرکب، جهات دیگر. بله اگر خوندید که چه بهتر، نه که نگاهی بفرمایید. لیس این حکم وهم فصلا کل حکم العقلی که فصل است، قطع است، جزم است، حرف تمامه، ولیکن حکما تخیلی هم مقرونن به جزئیه، که حکم تخیلی مقرون به جزئیه، چون قوای حیوان رئیس قوای حیوانی است دیگه، مدرک کلیات که نی. بله و تازه در انسان که بیاییم حالا میشه بعد مدرک معانی جزئیه، و این معانی جزئیه که حالا انسان ادراک میکنه شریفتر از اون معانی جزئیه است که حیوان ادراک میکنه، مثل دیگر قباش ما همینطور، چون اینها حالا همه شده نطقی، اونجا بود همه وهمی که به عرض رسوندیم. مقرونن بالجزئیه، اما در اسفار بحثش رو فرمودید، اونجا خیلی تعبیر شیرین داشت مرحوم آخون که حالا این معانی را که ادراک میکنه انسان داراست همین جزئیات را، نمیفرماد مقرونن بالجزئیه. اونجا چه بود؟ اونجا بود مضافن الالجزئیه، خیلی شریف بود. هر اونجا در بحث حکمت متعالیه این معانی جزئیه که در ذهن هست مضافن الالجزئیه، چون اون اشاراتی که به روزها داشتیم از خود گفتار اون جناب در اسفار موازیشان به عرض رسوندیم، دیدید که همین که نفس ناطقه به وضاع اشیاء خارجی صورتشون را، واقعیتشون را در خودش انشا فرمود، اون دیگه صورت علمیه، اون دیگه شده علم حضوری و محسوس شده معقول، و که میگیم جزئی خودش قابل انطباق بر کثیرینه، اما مضاف هست، بله مرآت است برای جزئی، اونجا مضاف الالجزئیه، اینجا میگیم مقرون بالجزئیه. این دو تا تعبیر اونجا و اینجا با هم بله فرق بگذاریم، چون به چه لحاظ و ایشون به چه لحاظ. مقرونن بالجزئیه و به صورت الحسیه، و انهوم از این وهم است که تصدر و اکثر و افعال حیوانیه، فرمایش اکثر افعال حیوانی، مثلا حسش، حرکتش، و حالا چند طور که باز بعد عنوان می فرماید، همین مثلا تصرفش و تذکرش، اینها همه از این وهم است که صادر میشه، اکثر از اون صادر میشه. بله تنمیه، تغذیه، اینها کاری به وهم نداره، ولو اینکه قوای نامیه و قاضیه و دیگر قوا هم از شؤون وهمه، چنان که بالاخره النفس فی وحدته کل قوا، چه نفس حیوانی چه نفس انسانی، و یه هویت شخصی هست، چند چیز که نیستش، که یه هویت ممتده، منتها عرصه امتدادش تا چقدره. اینی که انسانه به تعبیر شریف کتب و صحف عرفانی و کتب حکمت متعالیه، اونجاها فرمودید که حد یقف برای اونیست، اینطور بود دیگه، انسان حد یقف نداره، اونجا امتدادش طوریست که بله یک سرش این طرف در دامن فرشه، از اون سرش از عرش بالاتره، حد یقف برای اون نیست اصلا. و هرچه هم که غذای معنا ارتزاق میکنه، اقتضا میکنه، اشتهایش بیشتر میشود، که باز در نهج البلاغه از زبان حضرت وسیع سلام الله علیه میشنوید که آقا فرمودن منهومان لایشبعان، دوتا گرسنه سیر نمیشوند، منهوم یکیش رو اسپورت که منهوم علم، این هرچه بله غذا میخوره اشتهایش بیشتر میشود، و حالا در کنار سفره‌های بزرگتر و غذاهای سنگینتر او را دعوت میکنند که یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودن و کرما، و رحمان هست، رحیم هست. اون رحمانش گدا آفرید، مخلوق آفرید، فقیر آفرید. رحیمش فقرا را سرمایه میدهد. آن یکی جودش گدا آرد پدید که رحمانیه. وان دیگر بخشد گدایان را مزید که رحیمیه. حالا این فقیر را آفرید به رحمت رحمانیش، همه موجودات را آفرید. برای این فقیر سفره خاصی گسترده که جناب عالی فقیر را، من فقیر را در کنار این سفره دعوت فرمود که وان دیگر بخشد گدایان را مزید. بله، از این سفره بخور و بله تا قرآن بشوی و قرآنی بشوی. اله هاهونا حکایت و قولهی که نقل به معنا نکردیم، لفظشو حکایت کردیم. خب، فکون و دماغه کلهی آلته ها هو لکونه ها مسترن لأکثر الافعال متعلقت به روح دماغی. روح دماغی بله که کارهایی که داره، که اکثر کارهای حیوانیه، از حس مشترکش، تصرفش، خیالش، ذکرش، اینها همه چون از قوه وهم است و همه در تحت تدبیر وهم، شؤون وهم، پس وهم تعلق دارد به بله به دماغ، به همه دماغ، به تمام تجاویف. و اختصاص و تجویف الاوسط بها چشم، که در متن الان شیخ فرمود هوت تجویف الاوسط لاستخدام هل متخیله را، چون خیلی کار وهم این است که متخیله را به کار میکشانه، ترکیب و تفصیل و جهات دیگر، از این جد اون سلطانش، اون تختش بل در اونجا سش الان ما سیجی. و لحاظ سبب ایزن قدم ذکرها الان ذکر المتخیله، و الا روی قاعده میبایستی که ما بگیم حس مشترک، بعد خزانه، بعد متصرفه، بعد واهمه. و اما چون این رئیس بود و اونها شؤونش بودن، بله خدمش بودن، از این جهت وهم را مقدم آورد. اون وقت فرمود و تختی موها قبتون را بیاد، قوله و تختی موها قبتون را بیاد. وقت هم شده.